بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و منجینا و مقتدانا الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من أنصاره وأعوانه و شیعته و محبیه به رحمتک یا ارحم الراحمین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. خاطرمون هست در شب اول این روایت شریف که پیغمبر اکرم فرمودند یا فاطمه من صلا علیک غفر الله له و الحقه بی حیث کنت فی الجنه، برای اینکه اون درجه شامل حال من و شما باشد که همنشین پیامبر خاتم باشیم در اعلا علیین در بهشت، با هم زمزمه می کنیم صلواتی رو که امام صادق علیه السلام برای بزرگ داشت مقام نورانی فاطمه زهرا سلام الله علیها به ما تعلیم فرمودند. اللهم صل على الزهراء الزكية المباركة الميمونة صلاة تزيد في شرف محلها عندك وجلالة منزلتها لديك وبلغها مني السلام. عرض تسلیت مجدد به ساحت مقدس امام حاضر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، صلوات دیگری رو مرحمت بفرمایید. در شب‌های گذشته به مناسبت پیرامون خلقت نورانی صدیقه طاهره فاطمه زهرا مطالبی رو عرض کردیم. چون سوال کردن دوستان، من هم باید توضیح بدم علت این که این مطالب رو ما هر شب دو سه دقیقه ابتدای سخنانمون مجددن یادآوری میکنیم. یک بحث تکنیکی است که ما در مباحث علوم تربیتی و تکنولوژی آموزشی داریم. یکی از رشته‌های تحصیلی ما علوم تربیتی بوده، کار مشاوره و مشاوره درسی و این حرفایی هم که انجام میدیم از همین راست داست. تو تکنیک های آموزشی ما داریم برای اینکه شما یک مطلبی رو خوب فرا بگیرید تو آموزش، زمانی که اون مبحث رو درس میگیرید، اگر بعد از دو ساعت دارم عالی ترین نوع تکنیک آموزشی رو خدمت شما عرض میکنم، اگر بعد از دو ساعت اون مطلبی رو که سر کلاس یا تو مجلس یا تو حسینیه فرا گرفتید رو با خودتون مرور کنید، یا بنویسید، نوت برداری کنید، یا بنشینید مرور کنید، یا با کسی گفتگو کنید پیرامونش بعد از 2 ساعت. و به فاصله 24 ساعت بعد یک بار دیگه با همدیگه مرور کنید، اون مطلب از حافظه کوتاه مدت شما بدون اینکه به حافظه میان مدت شما بره، به حافظه بلند مدتتون میره. پروسه عادی فراگیری یا آموزش اینجوری است که ما یه چیز رو وقتی یاد میگیریم باید انقدر ممارست بکنیم تا به حافظه میان مدت ما بره، بعد با تمرین و تکرار و امتحان و کویز و این حرفا کاری بکنیم که از حافظه میان مدت به حافظه بلند مدت ما منتقل بشه. اما شورتکات، به قول فرنگی ها، به قول خودمون میان بری که ما تو بحث تکنولوژی آموزشی داریم تو دانشگاه، اینه. به ما میگه که اگر فراگیر سر کلاس یه بحثی رو معلم درس داد، فراگیر نوشت، درس گرفت، 2 ساعت بعد با خودش مرور کرد یا با یک همکلاسش مرور کرد یا نوت برداری کرد، اون نوت‌ها رو نگاه کرد و بعد از 24 ساعت یک بار دیگه مرور کرد اون مباحث رو، این به جای اینکه بیاد تو حافظه میان مدت باز هی تمرین بشه تا بره تو حافظه بلند مدت، خیلی سریع از حافظه کوتاه مدت شما میره به حافظه بلند مدت شما و ماندگار میشه. علت این که تکرار میکنم من هر شب مباحث رو، علت علمیش رو میخواستم توضیح بدم که دوستانمون متوجه باشن. این نکته اول. اما نکته دوم این که ما این شبها درباره خصوصیات خلقت نورانی صدیقه طاهره مطالبی رو عرض کردیم. من بعد از این باز هم مطالبی هست که گاهی مطالب روانی است و گاهی مطالب سنگینی است. من مجبورم هی مقدمه چینی بکنم برای اینکه اون مطالب اصلی رو که میخوام خدمت عزیزانم تقدیم بکنم خیلی راحت فرا بگیرید، سهل الوصول به اصطلاح باشه. اما در شب گذشته مطالبی رو که عرض کردیم، حالا خب دیشب چند تا از دوستان مجددا از ما پرسیدن این ماجرایی که راجع به حضرت خدیجه شما بیان کردید رو میشه بیشتر توضیح بدید، چون آنچه که ما شنیدیم همین بوده که جناب خدیجه قبل از ازدواج با پیامبر اکرم 2 ازدواج دیگر داشتند و از اون 2 ازدواج 2 دختر داشتند و حضرت فاطمه در حقیقت دختر سوم ایشون بوده، چند پسر هم پیامبر داشتن. حالا شما اومدید یه حرف جدیدی میزنید، شما میگید که اصلا حضرت خدیجه قبل از پیامبر ازدواج نکرده بودن که صاحب فرزندی باشن. این مطلب رو خواستن یه خورده توضیح بدیم. من مقدمه بحث امشبم رو به این مطلب اختصاص میدم. اون کتابی رو که دیشب هم خدمت عزیزانم معرفی کردم باز آوردم و از روی خود کتاب، در حقیقت با منبع و ریفرنس خود کتاب میخوام مطرح بکنم. 2 یا 3 اسم رو عزیزانم اگر فرا بگیرند در یادآوری و نهادینه شدن این بحث تو ذهنشون خیلی کمک میکنه. چند اسم رو میخوام عرض بکنم. اسم اول هست حاله، حاله با هی 2 چشم. اسم دوم هست هند، باز با هی 2 چشم، همین کشور هندی که به گوش ما زیاد خورده. اسم سوم هست رقیه و اسم چهارم هست زینب. 4 اسم شد. این 4 اسم کلید واژه های مبحث ازدواج حضرت خدیجه است. همچنانی که در شبهای گذشته عرض کردیم، اون نوری که حتی صلب آدم ابوالبشر که استفا شده خداست ظرفیت و آمادگی پذیرش اون نور رو نداشت از عرش به صلب او، وقتی به صلب پیامبر منتقل میشه، قطعاً باید پاکترین رحم جهان و عفیفترین زن عالم وجود داشته باشه تا حامل اون نور بشه. از کجا این سخن رو میگید آقای بسیطی؟ از آیه قرآن. پریشب استناد کردم، کلام خداست در قرآن. پیرامون بحث ازدواج و کفویت، خداوند در قرآن این آیه رو نازل کردند: الطیبات للطیبین، رحمهای پاک، زنان پاکیزه و عفیف مال مردان پاکیزه و عفیفند، تا از اونها بتونن فرزندانی پاک و مطهر به جامعه ارائه بدند. نقطه مقابلش، والخبیثات، زنان ناپاک، زنان آلوده، زنان هرزه، للخبیثین، برای مردانی هستند که اهل هرزگی. خیلی وقتها دیدید تو ازدواج ها ما چون کار مشاوره انجام میدیم زیاد برخورد میکنیم، آقایون رو برخورد میکنیم که اهل همه جور خلاف و هرزگی بودن، اما جالبه وقتی میخوان ازدواج بکنن دنبال پاکترین و عفیفترین خانم ها میگردن برای ازدواج. گاهی خدا لطف میکنه گیرشون میاد به خاطر طینت پاکی که داشتن، اما خیلی وقتا هم نه، همه تحقیقاتشون هم میکنن بعد معلوم میشه که طرف تو زرد به اصطلاح عذاب در اومده. پس این اصل رو یادمون باشه، بنا به اصل آیه کریمه قرآن، الطیبات للطیبین والخبیثات للخبیثین، خدیجه کبرا نمیتوانسته قبلا ازدواجی داشته باشه، اونم با دو مشرک اهل جاهلیت، دو بت پرست، دو کافر. عقلا همین قضیه محال و منتفی است. خب این اسامی که گفتم رو بفرمایید آقا چند تا اسم بود؟ 4 تا اسم بود. بفرمایید اسامی چیا بود؟ بفرمایید شما بفرمایید. حاله، احسن، هند، رقیه و زینب. یه هند داریم، یه هنده داریم. هند نام همسر ابو سفیان مادر معاویه است که مشهور به هند جگرخوار، جگر و کبد حضرت حمزه سید و شهدا رو به دندون کشید، یادتون باشه. او تای تأنیث داره، هنده است اسمش، اشتباه ما تو فارسی میگیم هند، هند جگرخوار، هنده هست اسمش، مؤنث به اصطلاح. مذکر این اسم میشه هند، همون که گفتم شبیه اسم کشور هند نوشته میشه. هند نام یک پسره، حال باز تای تنیس داره دیگه، نام یک خانومه. رقیه و زینب هم که دیگه میدونیم ما چون تو اهل بیتمون هم این اسامی بودن، میدونیم که نام دختر خانومه. حالا ارتباط اینها با هم چیه؟ حضرت خدیجه سلام الله علیها مغز متفکر و اقتصادی داشت، باز به عکس اونچه که تو تاریخ معرفی شده. ایشون اتفاقا چون اصلا ازدواج نکرده بود که بخواد ثروتی از شوهرانش به دست بیاره، خانواده ایشون خانواده فقیری بودند. این خانم مغز اقتصادی که داشت از صفر شروع کرده بود، تبدیل شده بود به بزرگترین تاجر شبه جزیره عربستان. شبه جزیره وقتی میگیم فقط کشور عربستان سعودی امروز نیستا، از شام تا جنوب یمن تا تمام این کشورهای حوزه خلیج فارس اینا شبه جزیره بودن. خدیجه اسمش، رسمش و ثروتش زبان زد بود در میان تمام این املاک و مناطق. حاکمان و پادشاهان خواستگارش بودند یا برای فرزندان یعنی پسرانشون نایب میفرستادن که از خدیجه خطبه کنن، یعنی خواستگاری کنن برای خودشون یا پسرانشون. جناب خدیجه به کسی اذن ورود نمیداد برای خواستگاری. در مقابل یه خواهری داشت به نام حاله، این اسم اول. حاله در نوجوانی ازدواج کرد، از ازدواج اولش یک دختر خدا بهش داد به نام رقیه. بعد از مدتی همسرش بیمار شد و مرد، زیاد بود دیگه، مریضی قدیم زیاد بود. حاله فقیر موند با یه بچه یتیم به نام رقیه، بیوه شد. خدیجه خاله رقیه خانومه، ثروتمنده. وضع مالی خواهر رو که دید، جناب خدیجه گفتش که من که ازدواج نکردم، دور و برم شلوغ نیست، تو هم که تازه شوهرت مرده سرت شلوغ و گرفتاری، رقیه رو بفرست پیش من، تو خونه من سرپرستش میشم. رقیه اومد خانه جناب خدیجه. مدتی گذشت، حال خانم مجدداً یک خواستگاری براش پیدا شد در میان اعراب، ازدواج کرد بعد از یکی دو سال. مدتی گذشت باردار شد، از قضا دو مرتبه دختری به دنیا آورد به نام زینب. این بنده خدا هم مثل شوهر اول جناب حاله نه وضع مالی خوبی داشت، آدم متمکنی نبود، نه حال و روزش خوب بود. در تمام این مدت خدیجه به قول امروزی ها ساپورت میکرد خانواده خواهرش رو. خیلی خانواده ها رو خدیجه کریم بود، دست بذل و بخشش داشت، میرسید بهشون. قطعا خواهر که نزدیکتر از هم است دیگه، بیشتر از همه خدیجه به این خانواده میرسید. خانه برای اینا ساخته بود، اینا رو تو خونه ای که خودش ساخته بود مسکن داده بود. هزینه جاری زندگی اینها رو خدیجه میداد، به قول امروزی هزینه خورد و خوراک و پوشاک و تحصیل و مسکن رو، همه اینها رو جناب خدیجه با تمکنی که داشت برای اینها انجام میدادند. گذشت، مدتی گذشت، یه بیماری آمد فراگیر، همسر دوم حاله هم به رحمت خدا رفت، از دنیا رفت. حاله موند با دو تا دختر یتیم. حاله و دو دختر آمدند در خانه خدیجه مستقر شدند. آقا سلام علیکم. دو دختر نامشون چی بود؟ زینب و رقیه. اینها اومدن تحت سرپرستی دیگه تو خونه خود جناب خدیجه. تجارت خانه داشت ایشون وسیع. تا ماجرای ازدواج پیغمبر اکرم پیش آمد، دیشب اشاره کردم دیگه، ماجرایی که پیغمبر رو فرستادن برای کار تجاری و پیغمبر رفتن با 300% سود برگشتند و جناب خدیجه هم خیلی خوششون اومد، نشونه ها رو هم از قبل دیده بودن، دیدن بله این همون محمدی است که در تمام کتب آسمانی پیشگویان بشارت بعثت او رو دادند. ماجرای ازدواج پیغمبر اکرم با جناب خدیجه که پیش آمد، جناب خدیجه دیشب اشاره کردیم سر عقد تمام ثروت و دارایی خودش رو، که راستش من یه خود اکراه دارم عدد و رقمش رو بگم، میترسم که باورتون نیاد، تعداد شترهایی که کالا و اساسیه تجاری جناب خدیجه رو حمل و نقل میکردن در شبه جزیره، یک مسیر تجاریشون نداشته، ترانزیت خلاصه کار میکردن، تعداد شترهاش رو فکر میکنی چند تا بوده؟ یعنی حضرت خدیجه مال و تجارش بار چند تا شتر میشده؟ به قول امروزی ها چند تا نیسان هم میگرفتن مال و تجاره ایشون رو حمل و نقل کنن. عدد اینقدر بزرگه. وقت جالب، عدد اعدادی که من دارم میگم، من از قول مورخین اهل سنت هم میگم و همه از شیعیان نمیگم. 100 تا، 200 تا، 2000 شتر، عددی که میفرمایید یا خود وزنش در نظر بگیریم، تعداد شترهایی که فقط مال و تجاره خدیجه رو در ربع مسکون زمین تجارت میکردن. حضرت خدیجه با چین تجارت میکردن، با هند تجارت میکردن، با شمال آفریقا تجارت میکردن، با شامات امروزی تجارت میکردن. حدود 100,000 شتر بار خدیجه رو، نه یک بار و دو بار نبوده که، حمل و نقل میکردن. ثروت و مکنت جناب خدیجه این ثروت و مکنت. اما بنازم که امام صادق فرمود ثروت و مکنت خدیجه، عدد رو داشته باش، در مقابل علم و عفت خدیجه ذره ای بود در مقابل دریا. دیدید یه وقتی یه کسی پول داره ولی ببخشید فهم و شعور درست حسابی نداره، عالم نیست، فهیم نیست، فهمیده نیست، خدیجه باید بانوی باشه که نواده او بعدن امام سجاد بتواند به نواده خدیجه بگوید یا عمه انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه و فهیمتون غیر مفهمه. اینا تأثیر داره تو این نسل. ثروت خدیجه بالغ بر 100,000، بین 90,000 تا 110,000 تا گفتن، شطور حمل میکنه مال و تجاره، یعنی تمام در اواخر قبل از ازدواج ایشون داریم تمام کاروانهایی که تجار کارشون به جایی رسیده بود تجار شده بودن عمله جناب خدیجه، یعنی میدن نمی صرف فلان بارو بخوان بردارن، میومدن با جناب خدیجه میگفتن سرمایه از شما کار از ما. بی بی حضرت خدیجه میفرمودن که بسم الله، قرارداد بنویسیم، قرارداد مینوشتن، امضا میکردن، وکیل داشتن، وسیل داشتن، سیستم حسابداری جالبی داشتن، چند تا حسابدار داشت حضرت خدیجه. در 1400 سال پیش در شبه جزیره ای که تعداد باسوادانش به تعداد انگشتان دو دست نمیرسیده، ایشون یک همچین سیستمی داشته. خب حاله خواهرشون از دنیا میره، دو یتیم ازشون باقی میمونه به نام رقیه و زینب، تا لحظه ای که میخوان به عقد رسول اکرم در بیان. سر عقد تمام مال و تجاره رو مکتوب کردن، وکیلشون رو مکتوب کردن، تقدیم پیغمبر خاتم کرد، فرمودن یا رسول الله هر آنچه که داشتم و نداشتم از این به بعد ملک شماست، من هم کنیز شما. تعداد خدمه خانه خدیجه حدود 150 تا 200 نفر نوشتن، آشپز و خدمتکار و منشی و حسابرس و حساب، اینا سر سفره جناب خدیجه هر روز ارتزاق میکردن. همه اینها بخشیده شدن به پیغمبر اکرم. خدا بی خودی مقام نمیده به کسی. داخل پرانتز بگم، حیفم میاد، میترسم فراموشم بشه، سوره اعراف چرا نامش شده سوره اعراف؟ به خاطر این آیه‌ای که در اواخر سوره اومده، یعرفون کلن بسیماهم، یک افرادی هستند در قیامت، تعداد محدودی هستند، این چند نفرن که موقع حسابرسی به اعمال خلایق خدا یه جایگاه ویژه‌ای برای اینها، یه سکوی ویژه‌ای در صحرای قیامت خدا میزنه. شش نفرند اون بالای اون سکو، این شش نفر ناظر به تمام مخلوقاتی که در قیامت زنده شدند برای حسابرسی، ناظر به اونها، اینا از اون بالا هی اشاره میکنند این دسته از ما هستند. ملک خطاب میکنه اینها رو از صف حسابرسی بکشید کنار، اینها مورد توجه اصحاب اعرافند. اصحاب اعراف که یعرفون کلن به سیماهم، به چهره ها نگاه میکنن میگن این از ماست، این از ما نیست، این از ماست، این از ما نیست، این محب به ماست، این محب به ما نبوده، از رو چهره ها میگن. اینها اصحاب اعرافند، پیغمبرند، امیر مؤمنان، امام حسنند، امام حسینند، جناب ابو طالبند و جناب خدیجه. مقام خدیجه رو خیال نکن یه زن پولدار بود، حالا پیغمبر دیدش و گرفتش و تمام شد و رفت. خیر، این از قبل انتخاب شده است برای پیغمبر و تزکیه شده است برای اینکه اون نور رو در خودش بگیره. پس جناب خدیجه از اصحاب اعرافه، این مقام خدیجه است. جناب خدیجه حاله از دنیا رفته، خواهرشون دو بار شوهر کرده، دو دختر مونده. سر سفره عقد به پیغمبر اکرم فرمودن که المال مالک و انا کنیزک. اما یا رسول الله یه نکته ایست باید عرض کنم خدمت شما. پیغمبر فرمودن بفرما عزیزم. عرضه داشتن که یا رسول الله شما در جریانید، خواهر من حاله در جوانی از دنیا رفت، دو یتیم داره، رقیه و زینب، اینها تا به حال تو خونه من ارتزاق میکردن. حالا من دیگه نوکنیز شما هم، اگه اجازه بدید من از محلی که پولهایی که داشتم یه مبلغی رو بذارم کنار برای ارتزاق اینها تا مدتی که اینا بزرگ بشن، رشید بشن، ازدواج بکنن، و اگر اجازه ندید که هیچ. پیغمبر اکرم فرمودن که اینا میان تو خونه خود ما تحت ربوبیت. ربوبیت، حالا میگم ربائب، یه کلمه عربی است. ربائب جمع ربیبه است. ربیبه یعنی بچه ای رو که فرزند خوانده. فارسیشو بخوایم بگیم میشه فرزند خوانده. این دو نفر شدن فرزند خوانده های پیامبر اکرم. در عرب هم رسم بود وقتی کسی رو به فرزند خواندگی میخواندن دیگه منتسب به اون بابایی که اینها رو به فرزند خواندگی قبول کرده بود میکردن. بنابراین میگفتن رقیه بنت محمد، زینب بنت محمد، در حالی که اینها نه دختران پیغمبر بودن، یعنی نه از صلب پیغمبر بودن و نه از صلب خدیجه. این ماجرای چگونگی این که، چون دیشب دوستان پرسیدن چگونه بوده بالاخره حضرت خدیجه، پس این بچه ها کی بودن که منتسبن؟ مرحوم زنده هستن خدا حفظشون بکنه، علامه جواد مغنی هم یه کتابی دارن به نام بنات النبی ای ربائبه، یه کتاب نوشتن ایشون هم در همین موضوع، که دو دختر پیغمبر اینها بودن یا ربیبه های پیغمبر اکرم، یعنی فرزند خوانده های پیغمبر اکرم. ایشون هم اونجا طبق اسنادی که میارن، که یکیش باز از همون اسنادی که استفاده میکردن از همین کتابه، با مستندات اثبات میکنن که پیغمبر قبل از فرزندان صلبی خودش که فاطمه زهرا سلام الله علیها باشن هیچ فرزندی نداشته، هیچ ازدواجی نکردن، و جناب خدیجه هم قبل از ازدواج با پیغمبر پاک و مطهره بودن که لم یطمثهن انس ولا جان، و زمانی که با پیغمبر اکرم به اصطلاح ازدواج کردن نخستین فرزندشون فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده. صلواتی رو مرحمت بفرمایید. خب این دو دختر رقیه و زینب بعدها ازدواج میکنن. یکی از اینها با آدمی به نام، عرضم به خدمت شما که زینب ازدواج میکنه، بعد عرضم به خدمتتون که بعدها اینها به اسم بنات النبی مشهور بودن، در حالی که ربیبه بودن دیگه. زینب ازدواج میکنه فرد اول، بعد از مدتی عثمان هم با رقیه ازدواج میکنه، بعد از مدتی همسر عثمان از دنیا میره، همسر اون خانم اول هم از دنیا میره، که البته ماجرایی داره مفصله، توی یکی از جنگ ها اسیر میشه توسط مسلمین و ماجرایی داره مفصل، الان نمیرسیم واردش بشیم. خلاصه ایشون هم توی یکی از جنگ ها از دنیا میره، یکی از اینها پسری از اون همسر اولش پیدا میکنه که تو کربلا همراه امام حسین میاد و دفاع میکنه از امام حسین و کشته میشه، اون هندی که بهتون عرض کردم نام اون پسره. اما به هر صورت این دو نفر کسانی هستند که اون وقت اون دختر زینب همون دختری است که یک روز که باردار بود و یک غلامی به نام اسود با نیزه شبیخون زد، فکر میکردن اینا یه کاروان تجاری هستن، شبیخون زدن، نیزه رو فرو کرد تو چادر هودجی که ایشون روی شتر بود، ایشون از ترس فرزندش سقط شد. پیغمبر اونجا اون حکم رو صادر کرد غیابن که هر کس هر جا اسود رو دید بکشد، به قتل برساند دیه دختر پسر زینب که او باعث قتلش شده. استاد ابن ابوالحدید معتزلی میگوید اگر پیغمبر زنده بود حتما در مورد قاتلان فاطمه هم همین حکم رو صادر میکرد، نه فقط به خاطر جسارتی که به فاطمه زهرا کرده بودن، بلکه به خاطر جسارتی که به محسن ابن علی کردند و محسن رو سقط کردند و از بین بردند. عالمانه و عامدانه. غیرت چیز خوبیه، از جنود عقله. پیغمبر خدا باید غیرتش بیشتر از همه مردم باشه و هست. یک مرد با غیرت اینگونه، من همیشه این مدخل رو میگم عرض میکنم، یک مرد با غیرت، از شما مردان آقایون سوال میکنم، چطور دلش راضی میشه که تو جمع عمومی مردان به بهانه های مختلف هی اعلام بکنه دخترم فاطمه بارداره؟ نه در مورد امام حسن این اتفاق افتاده، نه در مورد امام حسین این اتفاق افتاده. تا روزی که فاطمه زهرا وضع حمل نکردن، اصحاب خیلی هاشون خبردار نبودن که ایشون باردارن. اما در مورد محسن ابن علی، پیغمبر از ماهای اولی که فاطمه باردار شد دیدن، سلمان و ابوذر نقل میکنن، میگن دیدیم پیغمبر روی منبر داشتن سخنرانی میفرمودن، یک مرتبه صحبت رو قطع کردن، حالا دارن مردم رو موعظه میکنن، آیات قرآن رو میخونن، مردم همینجوری هاج و واج، دست چشمشون به دهان پیغمبر که چی شد یا رسول الله؟ یا پیغمبر فرمودن که راستی یادم اومد به شما بگویم دخترم فاطمه بارداره، به یک پسر هم بارداره، نام او رو هم خدا مثل حسن و حسین از قبل انتخاب کرده، نام نوه من محسن است، خوش به حال کسانی که او را زیارت بکنند، مراقب فاطمه باشید، او بارداره. خیلی خب، حالا یه دفعه مثلا پیغمبر یهو خیلی احساساتی شده روی منبر این حرفو زده، چرا باز هفته دیگه تکرار میکنه؟ تا قبل از شهادتشون پیغمبر چند بار روی منبر اعلان میکنن مردم فاطمه بارداره، فرزندش هم پسره، اسمش هم محسنه. چرا باید این اتفاق بیفته؟ مگه این پیغمبر اجر و مزدی از شما خواست؟ پیغمبر که چیزی نخواست. قل ما اسألکم علیه من اجر فهو لکم. انقدر پیغمبر کوتاه آمد تا جبرئیل نازل شد، گفت یا رسول الله چه میکنی؟ خدا امر کرده اینها باید نتیجه زحمات تو رو بدهکارت به تو و فاطمه هستن. بر زبان پیغمبر جاری کردن، پیغمبر به عنوان دستور خدا فرمودن قل لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا، از شما من بابت هدایت شما، تربیت شما، ارشاد شما، رشد شما من مزدی نمیخوام، خدا امر کرده که اجر و مزدی که باید به من بدید بدهکارید و در مورد دخترم فاطمه و فرزندانش به کار ببرید. در زمان حیات پیغمبر یه ملعونی تهدید کرده یه زن باردار رو، تهدید کرده، نیزه تو شکمش نزده، خیمش رو آتش نزده، با لگد به پهلوش نکوبیده، نگفته هیزم بیارید، و وقتی گفتن که فاطمه تو این خانه است، گفت و این فاطمه باشه. نه، فکر میکرده کاروان تجاری داره حرکت میکنه برای شبیخون زدن، با نیزه وارد شده. این خانوم نیزه رو که دیده ترسیده، یک لحظه بچهش سقط شده. پیغمبر غیابن میگه هر کس هر جا دیدش به قتل برسونتش، قتل نفس کرده. یک محسن میگیم، یک محسن میشنویم، خدا رحمت کنه قدیمی ها رو، اسم محسن رو زیاد بین فرزندانشون میگذاشتن، ماهای خود بی غیرت شدیم. نکته داشت، به اندازه حسن و حسین ما محسن داشتیم. دو تا روایت فقط براتون بخونم بفهمید شأن محسن ابن علی چه بوده و چه کردند با سقط کردن این فرزند. این فرزند فرزند عادی نبوده، یعنی میدونستن دارن چه کار میکنن. روایت اول، مرحوم محدث قمی روایت رو آوردن در سفینة البحار. پیامبر اکرم به علی مرتضی یک روزی صداشون کردن و فرمودن که یا علی ان لک کنزا فی الجنه، یا علی تو شأنت جایگاهت مشخصه در بهشت، اما غیر از جایگاهی که تو داری، تو قسیم الجنت و نار هستی، تو بهشت خدا برای تو یک گنج در نظر گرفته. با اون گنج، با گنج آدم چیکار میکنه؟ تو بهشت که در جایگاه خلد که جای ملال نیست که دیگه آدم برای روز مبادا پول لازم داشته باشه، دفینه لازم داشته باشه، حساب پسنداز لازم داشته باشه. انسان برای چی تو بهشت باید گنج داشته باشه؟ امیرالمؤمنین عرضه داشتن یا رسول الله، برای من گنجی هست. چه گنجی؟ پیغمبر فرمودن میدونستی که از نامهای تو در بهشت ذوالقرنینه؟ امیرالمومنین فرمودن که نه یا رسول الله، شما بفرمایید چرا به من ذوالقرنین میگن؟ پیامبر فرمودن به خاطر اینکه خدا به تو حسن و حسین رو داده، اینا دو پشت و پناه و بازوان تو هستند، حسن و حسین، هم در دنیا هم در برزخ هم در قیامت، هر کاری تو داشته باشی اینا برات انجام میدن و چنان دستگیری میکنند از محبان تو و فاطمه و محبان و شیعیانشون که تمام کسانی که منکر فضائل اونها بودن در اونجا زبان به فریاد و فغان بلند میکنن که یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. در جای دیگه میفرماید که کفاری که شما رو مسخره میکردن در دنیا و شیعیان و محبان شما رو به خاطر محبت شما مورد تمسخر قرار میدادن، در قیامت عرضه میدارند که سوره نبأ، یا لیتنی کنتو ترابا، ای کاش خاک بودیم ما، اصلا خلق نمیشدیم، نطفه هم نمی شدیم، علقه هم نمی شدیم، کاش ما خلق نمی شدیم، این عزت و جاه علی و فرزندان علی رو در قیامت ببینیم. یا لیتنی کنت ترابا، لقب امیرالمؤمنان ابا تراب دیگه، پدر خاکه، پدر هر آنچه است که از خاک برآمده، همه ما عنصر وجودمون از خاکه. امیرالمؤمنین به این جهت ولایت داره بر ما، ابا ترابه. خب یا رسول الله، ذوالقرنین و وجهشو فهمیدم، حسن و حسین دو آقازاده من هستند، در بهشت قیامت میکنند، اما گنج من چیه؟ پیغمبر اکرم فرمود گنج تو محسن ابن علی است. خدا چنان جایگاه و اجری برای او در بهشت قرار داده و تو به عنوان ولی او در بهشت انقدر اذن داری خرج کنی که گناهکاری در قیامت باقی نماند اگر بخوای از اون گنج خرج بکنی و شفاعت بکنی، جز قاتلان فاطمه و فرزندان فاطمه. اون مقام خدیجه کبراست، جز و اصحاب اعراف، این سوره اعرافی که انقدر میخونیم، این مقام محسنه. روایت دوم، امام باقر علیه السلام فرمودن اگر میگذاشتن محسن ابن علی متولد میشد، دنیا رو چنان علم پر می کرد که همه مردم جهان عالم می شدند. عالمی که پیغمبر بگه با عالمی که ما بگیم فرق داره ها، ما به کسی که دوتا مدرک داره میگیم عالم، عالم تعریف داره، نشانه داره، اون علمی که خدا مد نظرشه، نه اون درسایی که ما خوندیم. اگر محسن ابن علی متولد می شد تمام عالم رو فرا می گرفت علم او. چه جنایتی شده، چه خیانتی شده. وقت در صحرای محشر، قبل از صحرای محشر، در رجعت داریم که همین جناب خدیجه، می دونید در رجعت خوب خوبا رجعت می کنند و بد بدا، همه مردم رجعت نمی کنن در ظهور امام زمان علیه السلام. وقتی حضرت حجت قیام می کنن، زمین رو تحت سیطره خودشون قرار می دن تا قصاص خونهای اولیاء الله که به ناحق ریخته شده گرفته نشه، زمین اون گنجهای خودش رو که بیرون نمیاره، آسمان برکات خودش رو نازل نمی کنه. داریم که هر گناهی که انجام بشه روی زمین و قصاص نشه، خدای بخشی از برکت جلوشو می بنده، نمیذاره خیر به مردم برسه. اون وقت کدام گناه بزرگتر و عظیمتر از این که محبوبه خدا پهلوش شکافته بشه و فرزندش سقط بشه، اونم این فرزند. وقتی امام زمان علیه السلام مستقر میکنند حکومت عدل گسترشون رو، نخستین کسانی که از خاک بیرون میکشند برای مؤاخذه و محاکمه اون دو قاتلی هستند که فاطمه زهرا رو بین در و دیوار قرار دادن. وقتی زندشون میکنند، اولین کسی که بعد از اینها رجعت میکند خدیجه کبراست. در حالی رجعت میکنه برمیگرده به دنیا، وقتی وارد میشه امام زمان علیه السلام به احترام ایشون بلند میشن، میرن دستان ایشون رو میبوسن. درجه خدیجه رو دقت بکنید، دستان ایشون رو میبوسند، نگاه میکنن ایشون دوتا گهواره زیر چادر دارن. مادر جان این دو گهواره چیست؟ خدیجه کبرا چادرشون رو باز میکنن، یکی گهواره محسن ابن علی است، قنداقه محسن ابن علی است، یکی قنداقه علی اصغر شش ماهه حسین است. به امام زمان میدن، میگن من به عنوان مادر بزرگ اینها اومدم ببینم به ای ذنب قتلت، به چه گناهی. تأویل این آیه رو امام صادق میفرماین اون روزه، به ای ذنب قتلت، محسن ابن علی به چه گناهی کشته شد و سقط شد، علی اصغر حسین به چه گناهی گوش تا گوش سر بریده شد. این جایگاه خدیجه کبراست، اون جایگاه خدیجه کبراست. وقتی علی ابن الحسین در مسجد اموی مشغول خطبه خواندن میشه، جزو شرافتها و افتخارات خودش به تمام مردم اعلام میکنه انا ابن خدیجه الغراء، انا ابن فاطمه الزهراء. جزو افتخاراتش میگه من نوه خدیجه ام، من پسر خدیجه غراء هستم. علی ابن الحسین به یک کسی افتخار بکنه یعنی چی؟ جایگاه اون شخصیت کجاست؟ همه اینها رو گفتیم. بدانید کدام رحم این اذن رو پیدا کرده که حامل اون نوری بشود که صلب آدم نتوانست تحملش کنه. خب ما دیشب قول داده بودیم که برسیم یواش یواش به ماجرای ازدواج امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره. تو این شب ها باید بتونیم اینا رو جمع بکنیم. این سفره انقدر حجیم و عظیمه که انسان غرق میشه. من این وقتی احساسم اینه که دارم تو این معارف غرق میشم، انقدر عمیقه. از خودشون کمک میخوایم، به خودشون استعانت میکنیم. یا صاحب از زمان، آنچه که خیر ماست و خیر این عزیزانه، رزق ما کن بر زبان ما جاری بشه، بر دل عزیزانمون بنشینه که انشاءالله خیر دو دنیا شامل حالشون بشه. این مقدمش هم بگم، طبیعتا نمیرسم همه بحث رو باز بکنم، ادامهش فردا شب انشاءالله. در روایات داریم، همین امشب هم داشتم میدیدم مرحوم مجلسی هم آوردن که در اذکار و اوراد ذکری شریفتر از تسبیحات فاطمه زهرا سلام الله علیها نداریم. همین تسبیحاتی که بعد از نمازها یک لا اله الا الله و 34 الله اکبر و 33 الحمدلله و 33 سبحان الله ده. من همیشه برام سوال بود که خب ذکر لا اله الا الله، الحمدلله، سبحان الله همیشه مقدسه، همیشه نورانی، همیشه ارزشمنده، چرا اینقدر رو این اسم فاطمه زهرا تأکید شده؟ این اذکار در زمانی که صدیقه طاهره در ساق عرش بوده این اذکار رو مدام تکرار می‌کرده. تسبیحات فاطمه، تسبیحات فاطمه، اون روایتی که عزیزان جوانترم حتما دوران تحصیلشون خوندن و خیلیاتون احتمالاً رو منابر شنیدید که آره فاطمه زهرا خسته شده بود و کار خونه سنگین بود و اومد خدمت پیغمبر و پیغمبر گفتن بهتر از کنیز یه ذکری به تو میگم و بیا این ذکر رو بگو که خیلی خسته نشی و این حرفا. من تهش رو در آوردم، دیدم این روایت از مجعولات اهل سنت، این روایت سند شیعی نداره، سند شیعی نداره. کنجکاو شدم که پس اصل این قضیه چیه. اول همین روایتی که عرض میکنم پیدا کردم، فاطمه زهرا زمانی که در ساق عرش بود و همه پدر و شوهر و فرزندانش در صلب آدم قرار داشتن، این ذکر رو میگفت، این ذکر رو تعلیم ملائک میداد، ملائک میگفتن اینها ذخیره شده برای گناهکاران از محبان و شیعیان فاطمه و پدر و فرزندان فاطمه. وجه تسمیه ی تسبیحات حضرت زهرا اونجاست، نه اون که پیغمبر اومد خدمت پیغمبر آقا من خستم بچه دارم نمیتونم کار خونه سنگینه، برای اینکه فاطمه رو کوچیک کنن ببینید چیا جعل کردن. این از کار مال اونجا بود. گذشت دو مرتبه کی روی زمین این از کار اومد؟ فاطمه 7-8 ساله بود شروع شد براش خواستگار آمدن. هر خواستگاری میمد پیغمبر میفرمودن که امر فاطمه به دست من نیست، امر فاطمه به دست خداست. حتی شیخین شنیدید دیگه، اینها هم به خواستگاری اومدن، فاطمه 9 ساله شد، اینها هم به خواستگاری اومدن، پیغمبر همین جواب رو فرمودن، امر فاطمه به دست من نیست، این محبوبه خداست، این حبیبه خداست، امر فاطمه به دست خداست. یا رسول الله شما پدرش هستید؟ فرمودن که یا ام و ابی ها. ام میدونید یعنی چی؟ ام یعنی ریشه. پیغمبر که نور لولاکند، که اگر نبود خدا احدی رو خلق نمی کرد، یه ریشه داره. به همین جهت معنا میشه آخر اون حدیث، لولاک لما خلقت الافلاک و لولا علی لما خلقتک و لولا فاطمه لما خلقتکما، اگر فاطمه نبود شما دو تن رو هم خلق نمی کردم. چرا؟ ریشه است. ام ابیها نه به این دلیل که پیغمبر وقتی سر و صورتش زخمی شده بود فاطمه زهرا می اومدن صورتشو پاک می کردن، پیغمبر می فرمودن که فداها ابوها، فداها ابوها، یا ام ابیها. نه خیر، همچنانی که اگه خاطرتون باشه تو دهه محرم عرض کردم چرا پیغمبر فرمود حسین منی و انا من حسین، و چه تسمیه خاطرتون هست؟ اینجا وقتی پیغمبر میگه ام ابیها فاطمه تو ام ابیها، نکته داره. یه روایت دیدم اخیرا تو سایتم، گفتم بذارم تو سایتمون، از اهل سنت، نکتهش این بود چون از اهل سنته، از شیخین نقل شده که بارها میشنیدیم که پیغمبر اسم فاطمه که می آمد می فرمودن که، یا فاطمه وقتی وارد می شدن می فرمودن که فدا که ابی و امی. پیغمبر خدا به دخترش بگه فدا که ابی و امی، یعنی اون جمله‌ای که ما در مقابل حرمهای اهل بیت می ایستیم می گیم به ابی انتم و امی، پیغمبر به فاطمه زهرا میگوید. در اینها فکر کنید، من نمیتونم، عقلم نمیرسه بگم که فاطمه چیست، فاطمه کیست. اگه میتونستم که من جزو کسانی بودم که لیلة القدر رو درک کرده بودم. انشاءالله شبهای آینده میرسم به این که معانی اسامی فاطمه زهرا که برسیم، نکاتی رو خواهم گفت که عقل از سر خودم بپرد، سر شما رو اطلاع ندارم. خب یه مقدار اگه عزیزان تشریف بیارن جلوتر، اون عقب جا نیست، دوستانی که میخوان تشریف بیارن صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. خدا خیرتون بده انشاءالله. پس منشأ تسبیحات فاطمه زهرا کجاست؟ بله بفرمایید آقا. در زمانی که صدیقه طاهره در ساق عرش مشغول تسبیح و تحلیل و تحمید خدا بود، ریشه تسبیحات حضرت فاطمه آنجاست. خب اما در زمین که این تسبیحات مشهور شد به تسبیحات فاطمه زهرا، اینو نشنیدید. خواستگاران می آمدن می رفتن، هی پیغمبر می فرمودن که امر فاطمه به دست من نیست، امر فاطمه به دست خداست. بالاخره جمع شدن امیرالمومنین رو مهیا کردن، گفتن یا علی این تیکه خودته، فقط این لقمه خودته، شما پا پیش بگذار. امیرالمومنین فرمودن که من حیا میکنم، شاگرده حق استادی رو داره رعایت میکنه. امیر المؤمنین درس اخلاقی رو داشته باشین. اون کسیست که میفرماید من علمنی حرفن فقد سیرنی عبدا، کسی که حرفی از علم، یک حرف از علم به من یاد بده، من رو عبد خودش کرده، من عبدشم. احدی زیر این گنبد کبود چیزی یاد علی نتونست بده جز پیغمبر خاتم. به همین دلیل امیر المؤمنین در خطبه‌ای که داره افتخارات خودش رو برمی‌شمرد، وقتی به اسم پیغمبر میفرستند میرسند میفرمایند انا عبدون من عبید محمد صلی الله علیه و آله. اگر میخواین خیر ببینید تو زندگیتون، به کسی که به شما خیر رسونده، علمی یاد داده، خیری رسونده، نسبت به او تواضع کنید، وگرنه کفران کردید. لئن کفرتم ان عذابی لشدید. دیگه جاش نیست اینجا خیلی بازش کنم. به همین دلیل امیرالمومنین فرمودن من حیا میکنم یه کسی واسطه بشه بره با پیغمبر یه صحبت اولیه‌ای بکنه، منم بعدن بیام جلو. رفتن صحبت کردند و پیغمبر فرمودن علی اگر خودش طالب خودش بیاد بگید خودش بیاد. امیرالمومنین مقدمه چینی کردن، اومد خدمت رسول الله، این پا اون پا، یا علی بفرمایید کاری داشتید با من؟ بله یا رسول الله، کارتو بگو عزیزم. حیا نمیگذاره، یه خود بالا پایین کردن و شروع کردن از خدماتی رو که زیر سایه پیغمبر کردن. یا رسول الله، من زیر دست شما بزرگ شدم، من شاگرد شما هستم، من کوچک شما هستم، من خانزاد شما هستم. دروغم نمیگه خدیجه حق مادری به گردن علی ابن ابی طالب داره. امیر المؤمنین تو خانه خدیجه بزرگ شده. بعضیا گفتن من هم حالا هی میخواد بگه پیغمبر دید روش نمیشه حرف گذاشت، گفت برای فاطمه اومدی. امیرالمومنین سرشون انداختن پایین. پیغمبر فرمودن الله اکبر. جبرئیل نازل شده داره میگه بالاخره اون روز موعود داره فرا میرسه، اون روزی که از قبل از آدم منتظرش بودن، این نور پایین اومده، متولد شده، حالا قراره چه اتفاقی بیفتد. اون اتفاقی که در قرآن خدا این چنین توصیفش کرده است، مرج البحرین یلتقیان، قرار دو نور، دو دریای علم به هم بپیوندند. مرج البحرین یلتقیان. پیغمبر تکبیر گفتند و فرمودند که اجازه بده با دخترم فاطمه هم مطرح بکنم، اما به همه گفتم امر با فاطمه که میدونی که با خداست، باید امضای خدا هم بیاد از طرف ما. بله حرفی نیست، اما امضای خدا باید بیاد. جبرئیل نازل شد برای اینکه اتمام حجت بشه بر مردم. به پیغمبر اکرم فرمود یا رسول الله، به علی بگید که امشب مشخص میکنیم که همسر فاطمه کیست. چگونه؟ جبریل عرض کرد که خدا می‌فرماید نوری از آسمان امشب نازل می‌شود روی یکی از خانه‌های مدینه، وارد هر خانه‌ای که شد همسر فاطمه تو اون خونه است. کی نازل میشه؟ دم غروب. ملت می‌دونن دیگه، مثل ماجرای تولد پیغمبر که کن فیکون شد جهان، انوار رو می‌دیدن، زلزله‌ها رو می‌دیدن، چیزای عجیب و غریب می‌دیدن، ملت گوش به گوش ایستادن از قبل از عصر که ببینن این نور جریانش چیه. خبر به فاطمه زهرا رسید، دل تو دلش نیست. امیرالمؤمنین رفت تو خونه، درو بست، نشست پای عبادتش، شروع کرد نماز خوندن. یک مرتبه دیدن هوا یواش یواش، خلاصه سرخی آفتابم داره میره و اول قبل از اذان مغرب داره آماده میشه و یک مرتبه دیدن اومد یک نوری از آسمان، ابتدا مثل یک ستاره هی اومد روشنتر 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 روشنتر، آمد پایین آمد پایین آمد پایین. فاطمه زهرا اومدن تو حیات، تا چشمشون به نور که افتاد 34 مرتبه فرمودن الله اکبر الله اکبر الله اکبر. الله اکبر، وعده ای که خدا به من داده داره محقق میشه. الله اکبر، الله اکبر. 34مین الله اکبر رو که فرمودن نور متوقف شد، شروع کرد به چرخیدن روی شهر مدینه. شروع کرد به چرخیدن، یک مرتبه افتاد تو خانه علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا شروع کردن الحمدلله 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 الحمدلله. 33 مرتبه گفتند الحمدلله، نور کشید رفت به آسمان، غیب شد. شروع کردن سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. 33مین سبحان الله رو که فاطمه زهرا به زبان مقدس جاری کردن، نور غیب شد. پیغمبر فرمودن مردم این از کار رو از فاطمه فرا بگیرید، از این به بعد در تعقیبات نمازتون بخونید که کم و کسر نمازتون رو این از کار جبران میکنه. این خانواده هیچیشون به ما نمیخوره، میبینی از هر طرفی که میریم به در بسته میخوریم. این از کار رو در عرش میگفتی، آمدی به فرش به مهمانی ما، بعد میزبانی کردیم از تو. در شبی که علی مرتضی میخواست به خواستگاریت بیاد، این از کار رو تکرار کردی، از باب لطف و آقایی اجازه دادی ما هم این از کار رو به زبان بیاریم. ممنون شما هستیم. کج و کلگی های عبادات و نمازامونو با این از کار جبران بکنیم. ممنون شما هستیم. شما حق رو و نعمت رو و لطف رو در حق ما تمام کردید، اما بمیرم برای شما که ما نتوانستیم لطف شما رو به شایستگی جبران بکنیم. خدا امر فرمود که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا، اما به همین یک حدیث اکتفا می کنم که علی ابن الحسین زین العابدین فرمود اگر پیغمبر در حق فاطمه و فرزندانش به جای اینکه امر کرد از طرف خدا که جز ود و حسنه و نیکی و خدمت کاری نکنید، اگه پیغمبر به جای این کلام میفرمود تا اونجا که قدرت و توان دارید بر فاطمه و فرزندانش ظلم کنید، امت پیغمبر بیش از این ظلمی که کردن نمیتوانستند به ما خانواده ظلم بکنند. یکی از اون ظلم ها رو برای شما بگم، اون لحظه ای که بی بی فاطمه زهرا پشت در آمدن، پریشب عرض کردم شروع کردن به زبان خودشون قسم دادن که تو رو به خدا، تو رو به روح رسول الله، دست از خانواده پیغمبر بردارید، مگه ما گناهی مرتکب شدیم؟ مگه ما قتلی انجام دادیم؟ اون ملعون ازل و ابد گفت نه، ما بر کینه علی پشت در مستجمع شدیم. صدای ناله فاطمه که بلند شد گفت هیزم ها رو بیارید روغن روی اونها بریزید. صدا زدند یار فاطمه پشت در ایستاده. تو نامه ای که بعدها به معاویه نوشته ذکر کرده، معاویه انقدر زجه های فاطمه محزون شد، نزدیک بود دلم به حال زهرا بسوزه، اما یاد کینه هایی که از علی ابن ابی طالب داشتم افتادم، چنان عقب رفتم با لگد به در کوبیدم. ناگهان صدای فاطمه بلند شد یا رسول الله ادرکنی، یا علی ادرکنی. اما بعد از لحظه ای زبان او برگشت، صدا زد یا فزت و خزینی، پسرم رو کشتند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. اللهم یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. بار الله ما را ببخش و بیامرز، اموات ذوی الحقوق، گذشتگان، اساتید ما، گذشتگان ما، شهدای ما، امام راحل، همشون رو غریق رحمت و مغفرتت بفرما. تا توفیق خدمتگزاری به دین و آیین ما، به همه ما عنایت بفرما، ما رو پشت و پناه و ناصر و یاور حجت زمانمون و نایب بر حق ایشون قرار بده. توفیق خدمتگزاری به همه عزیزان در نسل و ذریه ما قرار بده. مرزا همشون رو لباس عافیت بپوشان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.